ساعت 14 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. آیت الله خامنه‌ای بار دیگر در مورد آنچه استکبار و آمریکا نامید هشدار داد. وزیر خارجه ایران از خروج نیروهای روسیه از سوریه استقبال کرد. و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که تیم‌های ایرانی و عربستانی باید در کشوری بی‌طرف بازی کنند. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت که در مورد آنچه استکبار و آمریکا نامید احساس خطر می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی که در دیدار با اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم سخن می‌گفت، همچنین با تاکید بر اینکه باید از هر تلاشی برای انقلاب زدایی از حوزه‌های علمیه احساس خطر کرد، افزود اگر حوزه علمیه انقلابی نماند، نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت. آیت الله خامنه‌ای در ماه‌های پس از توافق اتمی ایران بارها درباره آنچه خطر نفوذ می‌خواند هشدار داده است. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه خروج نیروهای روسیه از سوریه را یک نشانه مثبت توصیف کرد که نشان می‌دهد آتش بس در این کشور می‌تواند ادامه پیدا کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه به شکل غیرمنتظره اعلام کرد که بخش عمده نیروهای این کشور از سوریه خارج خواهند شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره این اقدام روسیه به پرس تی‌وی گفت که این اقدام نشان می‌دهد از نظر روس‌ها برای حفظ آتش بس به حضور آنها نیازی نیست. حکومت بشار اسد در سوریه و نمایندگان گروه‌های مخالف با میانجیگری سازمان ملل دور تازه‌ای از مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی را در ژنو برگزار می‌کنند. ایران در این جنگ از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC روز چهارشنبه اعلام کرد که از این پس تمامی رقابت‌های میان تیم‌های ایرانی و عربستانی باید در یک کشور بی‌طرف برگزار شود. در نامه‌ای که AFC برای دو کشور ایران و عربستان فرستاده آمده است که در حال حاضر شهروندان عربستانی اجازه سفر به ایران ندارند و روابط دو کشور نیز بهبودی پیدا نکرده است. در پی ادامه یک روحانی شیعه در عربستان و حمله گروهی از ایرانیان به سفارت این کشور در تهران، روابط دو کشور قطع شده است. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های سپاهان، ذوب‌آهن و تراکتورسازی باید با رقبایی از عربستان بازی کنند. این تیم‌ها تا روز ششم فروردین فرصت دارند تا کشور ثالثی را برای بازی‌های خود انتخاب کنند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. در حالی که بسیاری از مقام‌های حکومتی و مراجع تقلید همچنین رهبر جمهوری اسلامی از برگزاری مراسم جشن چهارشنبه سوری ابراز ناخرسندی می‌کنند و اون رو خرافه می‌دونند، شب گذشته در سراسر ایران این آیین کهن و ملی برگزار شد و حتی با حوادثی هم همراه بود. بنیامین سعد در گزارش خودش نگاهی داره به جشن آخرین سه‌شنبه سال یا همون چهارشنبه سوری.
امسال هم مثل هر سال چهارشنبه سوری در شب آخرین چهارشنبه سال در سراسر ایران برگزار شد. مراسمی که امسال هم بی خطر نبود و حوادثی را رقم زد، به طوری که رسانه‌های ایران به نقل از منابع امدادرسان و انتظامی گزارش کردند که در حوادث مربوط به چهارشنبه سوری دست کم 3 تن در تهران و قزوین و رشت کشته شدند و 10 تن نیز زخمی شدند. در این باره مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران آخرین آمار مصدومان شب چهارشنبه سوری را تا 23 شامگاه سه‌شنبه 211 مورد اعلام کرد. سخنگوی اورژانس ایران همچنین گفت که استانهای تهران و فارس بیشترین حوادث را به خود اختصاص دادند. جشن چهارشنبه سوری در حالی از سوی مردم ایران هر سال برگزار می شود که بسیاری از مسئولان حکومتی یا مراجع تقلید و مقامهای مذهبی از برگزاری آن خوشنود نیستند و این جشن کهن را خرافه می دانند. برای نمونه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به استفتایی که روز دوشنبه در وبسایتش منتشر شد، با تاکید دوباره بر نظرات پیشین خود اعلام کرد که چهارشنبه سوری به گفته او هیچ مبنای شرعی ندارد و مناسب است که از آن اجتناب شود. از این گذشته تعدادی از مراجع تقلید شیعه هم بارها اعلام کردند که مراسم چهارشنبه سوری مبنای شرعی ندارد و نوعی آتش پرستی است. از جمله آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و برخی دیگر از مراجع تقلید سرشناس، هر گونه آتشبازی و ترقه انداختن را حرام می‌دانستند. مرتضی مطهری که از او به عنوان یکی از معماران انقلاب اسلامی نام برده می‌شود، از چهارشنبه سوری به عنوان جشن خانواده احمق‌ها نام برده است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از دیگر مراجع تقلید شیعه هم پیش از این چندین بار پریدن از روی آتش در چهارشنبه سوری را مسئله خرافی و خطرناک خوانده بود که باید به گفته او با آن مخالفت کرد. او صبح دیروز سه شنبه هم آیین چهارشنبه سوری را خرافه و آداب نادانها دانست. اما چرا با وجود نارضایتی و ناخشنودی اغلب روحانیون سرشناس و مراجع مذهبی در ایران، مردم نظر متفاوتی دارند و این مراسم را برگزار می‌کنند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی مقیم آمریکا، در این باره میگوید:
واکنش معکوس مردم بخشش برمیگرده به این که اون نظری که حضرات دارن که جامعه ما دینی است، خب واقعیت نداره. یعنی مردم خیلیشون به عقاید دینی آنچنان که لااقل حکومت تبلیغ میکنه باور ندارن و اینو به صورت‌های مختلف نشون میدن، در نحوه مصرف فرهنگیشون، در مراودات اجتماعیشون، در سفر و حضر و ازدواج و طلاق و همه اینا نشون میدن که به هیچ وجه یا تعداد زیادشون دست کم به اون نوع از مذهبی که حاکمان سعی میکنن تبلیغ بکنن باور ندارن. اگر این باور نداشتن نمایش عمومی پیدا بکنه برای حکومت خیلی خطرناکه. چرا؟ چون حکومت بارها فلسفه حکومت خودش رو اینطوری تشریح کرده که ما کسانی هستیم که شایسته هستیم برای مردم حکومت کنیم، چون مردم دینخواه هستن، دو دینی هستن، بنابراین دین رو میخوان و کسی که باید حاکم باشه کسی است که خودش دینداره و دین رو بهتر از بقیه میدونه، یعنی فقیهان. این مراسم چهارشنبه سوری با این حجم وقتی برگزار میشه یک نه دیگه است به حاکمیت، نه به ارزش‌ها، عقاید و آرایی که حاکمیت میخواد جلوه بده که گویی مردمش باور دارن.
آیین چهارشنبه سوری به جز ایران در مناطقی از تاجیکستان، افغانستان و به ویژه در میان کردها برگزار میشود.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم درباره مراسم چهارشنبه سوری در ایران.
مروری بر فیلم ها و نمایش های ایرانی پرفروش سال 1394.
محمد چه کسی شما را مجبور
به اسفنگر؟ امروز با هم به شما
بگیم دخترها میان بیرون، پسران میان بیرون، بیابونا تنگه، پیاده راه متراکمه، دانشگاه همشون مختلفه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
به دنبال اعلام تصمیم غیر منتظره روسیه مبنی بر خروج نیروهای روس از سوریه، از دیروز برخی از جابجایی‌ها آغاز شده است. صاحب نظران و تحلیلگران سیاسی ابعاد گوناگونی از دلایل احتمالی روس‌ها را در این تصمیم گیری بررسی می‌کنند و در پاره‌ای موارد آن را تصمیم مثبتی ارزیابی کردند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا واقعاً اهداف پوتین از این مداخله نظامی تأمین شده و نیازی به نگهداری نیرو در سوریه نبوده است؟ جلیل روشندل:
خب البته می‌دونید از کل حضور نظامی روسا در سوریه حدود 6 ماه بیشتر نگذشته و هیچ وقت اهداف تعریف شده هم به هیچ کسی در دنیا ارائه نکردن، ولی در این حال میشه گفتش که تا حدودی بعضی از اصطلاح نتیجه گیری هایی که اینها میخواستن بکنن به دست اومده و در این حال به نظر میرسه که روسا نمیخواستن این مداخله رو تبدیل بکنن به یک نوعی از جنگی که در افغانستان تجربه کرده بودن. به خصوص اگه شما روز قبل از این تصمیم رو در نظر بگیرید، یک میگ 21 سوری توسط موشک قابل حمل که احتمالاً از نوع استینگر آمریکایی بوده ساقط شد به دست مخالفین. اینها دقیقاً شروع قضیه بوده که در افغانستان داشتن. از طرف دیگه میشه گفت که در کوتاه مدت بازی برد بوده برای روسا، بنابراین تا حدودی اهدافشون به دست اومده، به خصوص که تونستن در این ماهای آخر کاملا اولویت قضیه اوکراین رو از درگیری های بین المللیشون خارج بکنن. یک نوع ریال پولیتیک قرن بیستم رو روسیه دنبال میکنه در مقابل تمام غرب که دنبال سیاست های قرن بیستی کمی هست.
آقای روشندل، تکلیف پایگاه هوایی لازقیه و تأسیسات بندری روسها در طرطوس چی میشه؟
جالب اینجاست که هر دوتای این پایگاه ها باقی خواهد ماند و روسیه در واقع هر وقت که اراده بکنه و یا رژیمی در دمشق باقی باشه که از او بخواد که برگرده و یا برای عملیات محدود برگرده، میتونه از اون پایگاه ها استفاده بکنه. البته اون چی که تا حالا خارج شده در ظرف این 24 ساعت چند تا سخوی 34 و تیوی 154 بودن و در این حال بعضی از هواپیماهای روسی هم دیده شده که در فراز شهر پالمیرا که یک شهر باستانی است در سوریه در حال عملیات نظامی بودن و اونجا یک سری عملیات رو همچنان دارن انجام میدن. اون چه مشخص است که روسا مایل نیستن مستقیما به درگیری با دار دستی حکومت اسلامی بپردازن و تا حالا همینقدر که تونستن مخالفین بشار اسد رو تا حد زیادی از میدان خارج بکنن، این رو به عنوان پایان ماموریت خودشون تلقی کردن.
تا چه حد ایران از تصمیم روسها در مورد خارج کردن نیروها از سوریه استقبال کرده؟
اون چی که از وزارت امور خارجه، از دیپلمات ها و به خصوص از آقای ظریف وزیر امور خارجه شنیده شده این بوده که قضیه رو مثبت دیدن و اتفاقا در این موضع‌گیری با موضع‌گیری آمریکا نزدیک هستن و چون آمریکایی‌ها اینو مثبت می‌بینن و آقای ظریف گفته که توسل به زور در شرایط آتش‌بس ضرورت نداره. دیپلمات‌های دیگه هم چیزهای دیگه‌ای گفتن که کم و بیش نشون میده که از نظر ایران این مثبت بوده. اما در بعضی از مطالب منتشر نشده‌ای که در فضای به اصطلاح اینترنت داره دست به دست میگرده، بعضی از کسانی که در گیر رزم هستن در سوریه احساس میکنن که روسیه با این تصمیم پشت اونا رو خالی کرده و دست اونا رو تو پوست گردو گذاشته و گاهی وقتا حرفایی هم حتی با حالت طعنه و اینها به برادر پوتین گفتن که نشون میده که این یک شکاف رو نشون میده در داخل بخشی که درگیر جنگ است و بخشی که درگیر دیپلماسی هستش.
گفتگوی رضا ولیزاده رو شنیدید با جلیل روشندل. در خبری دیگر، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در برنامه خبری مشترک با دونالد توست تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا گفت هدف از توافق 6 میلیارد یورویی با اتحادیه اروپا کاهش مهاجرت غیرقانونی و بازگرداندن امنیت به مرزهای اتحادیه اروپا است. قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه سران اتحادیه اروپا برای نهایی کردن توافقنامه با ترکیه بر سر کاهش جریان مهاجران به اروپا نشستی برگزار کنند. بر اساس قرارداد موقتی که پیش از این بین اتحادیه اروپا و ترکیه منعقد شد، ترکیه پذیرفت مهاجران غیرقانونی که به اروپا رفتند به این کشور بازگردند و در مقابل کمک‌های مالی بیشتری از اتحادیه اروپا دریافت کند. عفو بین‌الملل اعلام کرد که این طرح دارای نواقص حقوقی و اخلاقی است و می‌تواند افراد ضعیف را در معرض خطر قرار دهد.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا: یک خانه یک زمین.
به مردم آموزش بدیم شما ماهی قرمز رو که برای نوروز تهیه میکنید باید اول روش درست نگهداری کردن از اون رو یاد بگیرید. اگر اینها رو زود میکشید و اگر بلد نیستید اینها رو نگهداری بکنید، خب این کار نکنید.
حساس کردن و آگاه کردن بچه ها به مسائل زیست محیطی یکی از مهمترین ورودی های تغییر جامعه در دنیاست.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram برای ما بفرستید. شما میتونید به صفحه فیسبوک رادیو سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در اینجا با اعلام ساعت 14:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی همراه ما بمانید.